1162 پیامک سازمان رو در واقع توی گوشه تلفن همراهتون بزنید و نظرتون رو درباره برنامه های مختلف رادیو معارف به ما اعلام کنید که ما منتظریم.
آیا باید منتظر موند به خاطر هر مناسبت این اتفاق بیفته؟
همه اینا ظلم مرد بزنه، چون مرد از این رابطه ضرر
میبره. مردی که بزرگ میشه با این جمله اگه این کارو بکنی دوستت ندارن، در حقیقت مورد آزار عاطفی قرار
میگیره. مصوبه‌ای که برخی میگوین اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است. مصوبه‌ای که اخیراً یک فرصت خود رو در صحن علنی مجلس به دست آورد.
من به محدوده‌ای میتونم بگم که آقا مثلا ایشون کار نکن. تخلف. بیشتر از اون که نمیتونیم که.
پنجره.
به نام خدا و سلام. برنامه پنجره رو با بررسی یه موضوع مهم تقدیم شما میکنیم که شاید برای یه بار هم که شده همه ما تجربه کردیم، به خصوص وقتی که مسافر بودیم.
بله.
کدوم شهر بود؟
اصفهان. توی پارکینگ پشت در مسجد وضو که داشتیم یه چیز پهن کردیم و نماز اقامه کردیم.
من برای من پیش اومده خود خون بوده، وقتی از آن هر جا شده وایستادم نمازم خونده.
اون دیگه هر جایی بوده، حتی بوده کنار جاده هم بوده، ما سر جاده پهن کردیم، فرش پهن کردیم، نمازمون رو خوندیم.
کم اتفاق افتاد. البته تو منطقه ای که ما هستیم شاید الان مناطق متفاوت باشه، ولی تو منطقه ما کم اتفاق. بالاخره طبیعتاً باید یا بریم یه جای دیگه یا بالاخره یه جوری مدیریتش بکنه. حالا دیگه بستگی داره به اونجایی که هست.
شهرهای تو راهمون بروجرد بوده، عراق بوده.
مناطق متفاوته، یعنی علل متفاوتی میتونه داشته باشه به نظرم.
قرار نیست از نماز اول وقت و اهمیت نماز بگیم. قرار از اهمیت مسجد بگیم. مسجدی که خانه خداست و در بیشتر شهرها فقط موقع نماز وازه و کارکرد دیگه‌ای نداره و حتی اگه شما به نماز جماعت نرسی در ساعات بعد از نماز جماعت مسجدی رو پیدا نمی‌کنی که بتونی نمازت رو اقامه کنی. حجت الاسلام محمد کاظمی که سالهاست در ستاد اقامه نماز فعالیت‌های گسترده‌ای دارن میگن
مسجد در دین اسلام مستقیم با زندگی مردم، سبک زندگی مردم و حتی مسائل و مشکلات زندگی مردم گره خورده. مسجد یه مدلیه از صدر اسلام تا امروز که مردم نیازهای زندگیشون و امورات زندگیشون باش گره خورده بود. مسجد دادگاه بود، مسجد مشاوره خانواده توش میشد، مسجد عقد توش خونده میشد، محل رفع مشکلات مالی بود و همین باعث میشد که شبانه روز در مسجد باز باشه.
همونطوری که حجت الاسلام کاظمی اشاره کردن، در حال حاضر بیشتر مساجد فقط محل اقامه نماز جماعت هستند و فعالیت دیگه‌ای ندارن و همین موضوع سبب شده که مساجد کارکرد واقعی خودشونو نداشته باشن و در ساعات اقامه نماز بسته باشن. حجت الاسلام حسین صفری پژوهشگر.
گفتمان دینی، گفتمان انقلابی، گفتمان فرهنگی، گفتمان علمی، گفتمان تربیتی تو مسجد شکل میگیره. ولی عملا ما شاهد هستیم امروزه نه همه مساجد، عمده مساجد شدند نمازخانه. حتی حیثیت نمازخانه‌ش هم موقتی است. یعنی فقط در یک ساعات مقرری مسجد باز است برای اقامه نماز. در که مسجد وقف تلقه در ساعات نماز، مسجد باید باز باشه. یکی برمیگرده به کارگزاران مساجد که دیدشون در همون حد دید اقامه نماز جماعت است و امام جماعت هم حتی خودشون ملزم نمیدونه بیش از این بخواد فعالیتی داشته باشه، در حالی که نقش امام جماعت در مسجد امام جماعته، نه پیش نماز نماز. یا هیئت امنا و همچنین خادمین در مساجد وقتی عرصه فعالیتشون رو در همون حد نماز دیدن، بعد از اتمام نماز دیگه مسئولیتی رو نمیخوان. یه مقداری از بحث بسته بودن مساجد برمیگرده به نحوه دید کارگزاران مساجد.
از نظر شما مساجد الان بیشتر فعالیتشون چی؟
مساجد به اون صورت فعالیتی ندارن. مثلا میگن الان مسجد خودمون که آشنا داریم و اینا میدونیم چه برنامه‌هایی دارن شرکت میکنیم.
الان بیشتر که قالب مساجد بگه نماز شاید اکتفا میکنه.
اون مساجد محله ما که خیلی فعالن، زمینای فرهنگی، ورزشی، ارتباط خانواده‌ها با هم دیگه از تو مسجد شروع میشه، اینطوری هستش، فعالن.
فقط به نظر من الان تو نمازه، ولی بهتره گسترده‌تر بشه، خیلی بهتره.
حالا این سوال پیش میاد که چرا مساجد کارکرد واقعی خودشون رو از دست دادن؟ در حالی که با ظرفیتی که دارن میتونن کانون فرهنگی خوبی برای جامعه و خانواده باشن و همیشه هم چراغ مساجد برای نمازگزاران روشن باشه. حجت الاسلام سید ناصر میر محمدیان، قائم مقام تبلیغ و امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی:
هر چقدر که به یه مقوله اهمیت بدیم، هر چقدر که نقش اون رو توی طراحی های خودمون جدیتر بگیریم، خب طبعا بیشتر رشد میکنه. بعد از جنگ توی فرایندهای مختلف به دلایل مختلف یه عده ای از به فعالان فرهنگی تصمیم گرفتند از مسجد خارج بشن. استدلال‌های شاید معقولی هم داشتن، آقا ما هیئت امنا کنار نمیایم، یا مثلا بعضی از کارهای فرهنگی رو نمیشه تو مسجد انجام داد، یا به هر دلیلی عامدانه و عالمانه یه سری از کارکردهای جدی رو که توی مسجد وجود داشت از مسجد گرفتیم. مجموعه کارکرد خودش رو از دست میده، طبعا محوریت خودش هم از دست میده. مسجد اصلا طراحیش توی تمدن اسلامی این خاصیت داره که تلاقی دوگانه هاست، تلاقی دین و دنیاست، تعمیر دل و آباد کردن دنیای مردم. اگه مسجد این خاصیتش رو از دست بده، طبعا رونقش رو هم از دست میده. یه جایی هم اصلا این فرهنگ آرام آرام کم رنگ شده، فراموش شده. خب مسجد چه نماز، نماز اول جماعت میخونن، نخواستن هم هر کی خونش نمازشو میخونه دیگه، چرا باید مسجد باز بشه؟ اصلا به عنوان یک مکانی که دائما باید باز باشه، همیشه باید باز باشه، به مسجد نگاه نمیشه. یعنی وقتی ذهنیت تغییر کرد، تو واقعیت هم تغییر میکنه دیگه. ما خیلی از شهرامون، یعنی وقتی وارد شهر میشید نماز صبح بتونید مسجد باز، سر اذان، حالا یه ساعت بعدش اینو سر اذان بتونید نماز صبح پیدا بکنید، خیلی کمه.
برای اینکه چراغ مساجد همیشه روشن باشه و جوانها و نوجوانها رو به سمت خودش جذب کنه، قطعا باید فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد شکل بگیره تا هم کانون فرهنگی باشن و هم در اونها برای نمازگزاران در ساعات نماز باز باشه. حجت الاسلام سعید روحانی، استاد حوزه و دانشگاه:
کارگروه های فعال فرهنگی رو در مسجد فعال کردیم. در واقع خود اینها میشن متصدی چراغ مسجد و چراغ مسجد با وجود اینها روشن خواهد بود، و لذا هر جایی در هر منطقه‌ای، در هر شهری، در هر روستایی، مسجد یکی از اماکنی هست که دائم الحضور هست. یعنی همیشه یه کسی هست. حالا این یه کسی هستم مهمه، برای مردم مهمه که کی در مسجد باز کرده. وقتی که ما این هسته های فرهنگی و این کارگروه ها رو فعال کنیم، در واقع یک قشر فرهیخته مستقر خواهند شد در مسجد، و کسانی که مراجعه میکنن در هر ساعتی از روز به مسجد با اقشار فرهیخته مواجه خواهند شد و یک تراوت روحی پیدا خواهند کرد. یکی از کارکردهایی که من عرض کردم همین هست که مردم از مسجد روحیه بگیرن، نه فقط در اوقات نماز، در دیگر اوقات.
با توجه به حرفای کارشناسان برنامه، مسجد ظرفیت بالایی برای کارهای فرهنگی و جذب جوانها داره و همین کارهای فرهنگی و حضور جوانها سبب میشه که مساجد همیشه باز باشن و نمازگزاران هم بتونن از ثواب اقامه نماز در مسجد بهره ببرن. اما چرا تا به حال اقدام جدی و تأثیرگذار در این زمینه مشاهده نکردیم؟ مهدی قائم پناه از مسئولین اداره اوقاف و امور خیریه:
مساجد متولیان زیادی داره و یکی از متولیان هم مجموع اوقاف هست. حالا چرا اوقاف؟ به خاطر اینکه ساختمان ها وقف هست و مجموعه اوقاف یکی از وظایفش اینه که این مسائل ساختمان های وقفی رو نگهداری کنن. دو تا مأموریت اصلی اوقاف، یکی بر ساختمان های وقفی هست که یکی بحث از نصر هیئت امنا هست. خب یکی دو سالی هم هست که این مأموریت رو از نصر هیئت امنا هم از دوش مجموعه اوقات برداشته شده. متولی زیادی مساجد داره، سازمان تبلیغات، رسیدگی به عموم مساجد، شورای سرود ائمه جمعه، بسیج، کانون های فرهنگی هنری مساجد، میراث فرهنگی و ادارات و ارگان های دیگه. متاسفانه با توجه به اینکه متولیان زیادی هم داره، ولی همچنان نقش مساجد در جامعه کمرنگ هست.
چرا در مساجد بعد از نماز بسته میشه؟
اصولا مساجدی بوده که درش باز بوده برای رفاه اطراف، کسبه محل که مثلا بیان ازش استفاده کنن، ولی اومدن دیدن که تمام وسایل مسجد رو دزدیدن و بردن.
یعنی غیر از نماز خوندن کاری نبوده، به خاطر همون بستن در مسجد دادی.
مناطق متفاوته، یعنی بعضی وقتا شاید بگم
نمیدونم والا چی بگم، شاید بگم کم لطفیه، شاید بگم کم غفلته.
مساجد همیشه پایگاه مردمی بودن و از قدیم خود مردم بودن که به این مکان مقدس رونق می دادن و مسجد حرمت خاصی در بین اهالی محل داشت. برای همین در حال حاضر هم اگه خود مردم و اهالی محل بتونن به خوبی امور مسجد رو به عهده بگیرن، قطعاً ما مساجد فعال بیشتری رو خواهیم داشت. حجت الاسلام تقی قرائتی.
به نحوی همه مردم نسبت به مسجد مسئولن. شغلهایی تو مسجد مرسوم بوده از قدیم، لذا همه کارها رو دوش یه نفر به عنوان خادم نبوده. خادم فقط کلیددار بوده مثلا، یا خدمت زوار مسجد داشته، مثلا چای میرخته یا آب میداده، یا قدیم بادزن میذاشتن یا باخری مسجد و با هیزم روشن میکردن که خودش یه ماجرای بود. الان همه کارا برقی شده و راحت تر شده. اینه که ما باید بحث همیار خادم مسجد رو دنبال کنیم، هم بحث خادم افتخاری رو بره مسجد مطرح کنیم، و هر کسی که وارد مسجد میشه باید یه خدمت رو نسبت به مسجد انجام بده. بعد حالا اگر کاری ازش میاد بره بنایی، بره بهکشی، بره آب، بره گاز، اگر هیچ کاری بلد نیست یا نمیخواد بکنه یا تخصصش نیست یا مسجد نیاز نداره، میگیم پول بده به مسجد. ما فقط تو تعقیبات دیدیم که مثلا افرادی هستن یا تو تکبیر گفتن بچه ها با هم سبقت میذارن، اما تو امور دیگر چنین مسابقه‌ای در کار نیست.
این که مسجد با همراهی مردم اداره بشه و خادم افتخاری داشته باشه میتونه به رونق اون کمک بسیاری بکنه. اما چند تا از مساجد خادم افتخاری دارن؟ اصلا چند نفر برای اینکه خادم افتخاری بشن برای این کار اقدام میکنن و حتی تمایل دارن؟ حجت الاسلام حسین صفری.
همه ما صف میکشیم، التماس میکنیم، استدعا میکنیم آقا ما رو جز خادمان حرم امام رضا، خادمان مشاهد مشرفه قرار بدید، خادم افتخاری قرار بدید. چندان رغبتی نداریم در مساجد افتخار خادمی داشته باشیم، بدون هیچ تعارفی عرض بکنم. امروزه در بین ماها هم همین گونه است. خادم مسجد چندان جایگاهی نداره. همه باید خادم مسجد باشیم تا در خانه خدا همیشه به سوی خلق خدا باز باشه، تا نگاه کارگزاران مساجد، اعم از هیئت امنا، خادم مسجد، امام جماعت مسجد، نمازگزاران حاضر در مسجد، نگاهشون به مسجد عوض نشه، مسجد در همون سطح نمازخانه میماند.
با ایجاد کارگروه‌های فرهنگی و حضور جوان‌ها در مسجد، قطعاً به خادم یا متولی هم نیازه و انتخاب روش اداری مسجد و انتخاب خادم یا خادم‌ها میتونه با مشورت هیئت امنا و اهالی محل صورت بگیره. حجت الاسلام تقی قرائتی.
یه کسی مثلا صبح در مسجد رو باز کنه تا دم آفتاب بنشینه، یه کسی زهرا که سه وعده خادم بیش از 8 ساعت درگیر نباشه. بعدم مسجد یک کار دو کار کنه، در هزار رقم کار داره. اینه که ما باید این رو فرهنگ کنیم که مردم کمک خادم کنن و خادم رو پول بش ندن، وکیلش کنن. یعنی یه روز خادم به نیابت از من مسجد رو جارو کنه و خدمت کنه، یه روز از طرف یکی دیگه، یه روز از طرف یکی دیگه. این آقای خادم از طرف من وکیل بود، قهرن من پول بیشتری بهش میدم، اونم خدمت بیشتری میکنه، بعد من پول بیشتری بهش میدم، باز خدمت میکنه. یعنی مسابقه در بذل و بخشش، چه از نظر پولی چه از نظر نیروی انسانی. در این صورت مسجدهای ما همیشه بازه. این که میبینیم فوری بعد از نماز چراغا رو خاموش میکنن، کله رو، پنکه رو خاموش میکنن، بخاری رو خاموش میکنن، این برای اینکه خادم باید بره دو ساعت دیگه بیاد، این باید برای استراحتی بکنه بیاد. خادمای من هم که متاسفانه نه قدرشون کسی داره. قدیم‌ها معروف مرسوم بود که قضا کسی مهمون داشت، یکی از کسایی که لازم بود قضا براش برن، قضا خادم مسجد و مردم میبردن. نه اینکه ما خادم و هی توقع داشته باشیم هر کسی میاد یه دستور بده. این فرهنگ درستی نیست، از در ادبیات هم کار خوبی نیست.
یکی از مشکلاتی که سبب شده اکثر مساجد فقط موقع نماز جماعت باز باشن، مشکل کمبود یا نبودن خادمه که میتونیم با خادم افتخاری یا تامین حقوق خادم از طریق مردم و هیئت امنای مسجد این مشکل رو حل کنیم. اما برای اینکه مساجد بتونن فعالیت‌های فرهنگی گسترده‌ای داشته باشن، قطعاً باید از لحاظ مالی هم تأمین بشن. آقای محمودی از فعالان فرهنگی مساجد:
برای اینکه مسجد بتونه خب بهترون برنامه‌ها و طرح‌هایی رو که داره پیاده کنه، به هر حال نیاز به بودجه مالی هستش. خب اگه ارگان‌های دولتی بیان، بعد این کار از مردمی میاد بیرون و کاری که مردمی نباشه، اون اخلاص توش نیست و اون بازدهی کافی رو هم نداره. بهترین کار اینه که به نظر بنده حقیر مسجد بیاد برای خودش کارهایی رو پیش بگیره که با حدودی بودجه های فرهنگی و بودجه های دینی رو برای مسجد از اون محل اداره مثلا در بیاره اون بودجه رو. مثلا ببینید بعضی مساجد میان مغازه در میان کنار مسجد، خب خیلی خوبه، با اجاره اون مسجد یه بودجه دست هیئت امنا میاد. هر چی هیئت امنا دستشون بازتر باشه بهتر میتونن اون اهداف رو عملیاتی کنن. خب اگه ما بتونیم به خادم یک حقوق کامل بدیم، خب میگه من از صبح تا شب مسجد باز نگه همی دارم، خب این حقوق کامل لازمش اینه که هیئت امنای بزرگوار مساجد بودجه رو داشته باشن. مثلا مسجد ما یک نونوایی سنگک درست کرده، خب این نونوایی سنگک در حال درآمد داره و این درآمدش باعث میشه که هیئت امنا دستشون بازتر باشه و بتونن برنامه‌های فرهنگی رو خیلی بهتر و منسجم‌تر پیاده کنن.
غیر از نماز جماعت تو مسجد محل شما چه کارهایی انجام میشه؟
خب تو مسجد محل ما که مشاله مسجد خیلی پر رونقه، از مظاهر احسان و نیکوکاری، بصیرت بخشی، کلاسای آموزشی، جلسات معارفی،
خانوما حلقه صالحین دارن، جلسات قرآن دارن، کلاسای ورزشی هستش برای خانوما،
ورزش داریم برای نوجوانان، برای خانوما بسیج داریم، قالی بافی هست، کارهایی که تو خونه انجام میدن که میتونه براشون مهارت باشه.
اما در کنار برطرف کردن مشکل حضور خادم در مسجد و ایجاد کارگروه‌های فرهنگی، کارهای دیگه‌ای هم میتوان انجام داد تا هیچ وقت در ساعات نماز در مساجد بسته نباشه، به خصوص برای مسافران. حجت الاسلام محمد کاظمی.
قدیمی ها وقتی مسجد رو معماری میکردن، یک اتاقی یا یک فضایی رو ایجاد میکردن در مسجد که این اصلا در نداشت، یک حالت ایوون مانند تاقریسی بود که این سقف داشت ولی در نداشت. یعنی مردم تو هر ساعتی از شبانه روز میخواستن میومدن اینجا نماز میخوندن میرفتن. این اگه در معماری مسجد در نظر گرفته بشه خیلی عالیه. نکته دوم، یک اتاقی رو در نظر بگیریم در مسجد، تجهیزات زیاد گران قیمتی نذاریم که نیاز داشته باشه به مراقبت خیلی شدید، مردم بتونن تو طول شبانه روز در باز باشه، بیان نماز بخونن برن. نکته بعدی اینه که ما بیایم توی مسجد برنامه های مذهبی بذاریم. وقتی برنامه های مذهبی برای مسجدمون طراحی کردیم، خود به خود و اتوماتیک مسجد یه طوری میشه که فعالیت توش انجام میشه و این فعالیت باعث میشه که همیشه در مسجد باز باشه. متاسفانه ما یه کاری کردیم که حتی اگه کسی قرآن میخواد یاد بگیره میره تو فرهنگ سرا و سرای محله، لازم نیست بره تو مسجد.
یه نکته‌ای که بنده بارها این رو عرض کردم این است که مسجد بایستی برقرار باشد، که حالا خب در آمارهایی که بیاناتی که کردن به حمدالله تا حدودی مثل گویا اینجور شده، تحقق پیدا کرده، لکن باید کامل بشود. مسجد باید باز باشه، وقت نماز مسجد باید باز باشه، هر سه وقت در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود، بنا رو بر این باید گذاشت. حالا ممکنه بنده مثلا فرض کنید توانایی ندارم که هر سه وقت برم، خب یه نفر دیگه را حتما بگذارم اونجا که سه وقت نماز اقامه بشود در این مسجد و در مسجد از پیش از ظهر که باز میکنن برای نماز ظهر عصر تا شب بعد از نماز عشا باز باشد. اینجور نباشه که در مسجد ببندن. بنده شنیدم بعضیا میگفتن عصری وارد تهران شدیم نماز ظهر عصر میخواستیم بخواستیم بخونیم، در هر مسجد رفتیم بسته بود. نه، مسجد باید باز.
آیا شما هم چنین تجربه رو داشتید که برای اقامه نماز مسجدی رو پیدا نکردید که باز باشه؟ تجربه شما برای کدوم شهره؟ سامانه پیامکی 3553 در اختیار شماست. منتظر پیام های شما هستیم تا به متولیان امر منتقل کنیم. مسجد خانه خداست و چراغ این خانه به همت شماست که همیشه روشن میمونه. خدا نگهدار.
خانه جان ها مصلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام، بیان برخی از شباهت‌ها و تفاوت‌های احکام شرعی. خب نماز مقدماتی داره و یک مقارناتی داره و همچنین تعقیباتی. اون چه که قبل از نماز باید به جای آورده شود یا مراعات بشود، اصطلاحاً میگن مقدمات. حالا ممکنه واجب باشه، ممکنه مستحب. مثلا بدن باید پاک باشد، لباس پاک باشد، آدم رو به قبله بیستد، اذان و اقامه بگوید، اینا رو میگن مقدمات. با وضو باشه، غسلی بر عهده‌اش نباشد. اونایی که مربوط به متن نماز است، مثل قرائت، مثل قیام، رکوع، سجود، امثال اینا، اینا هم چیه؟ مقارنات نماز. و آنچه که پس از نماز به جای آورده می شود که این دیگه مستحباته، اصطلاحا میگن تعقیبات. مثل که مستحب بعد از نماز شما در همون وضعیت حالت نماز بنشینید، ذکر بگید، قرآن بخوانید، دعا بخوانید، سجده شکر به جا بیارید، این هم تعقیبات. از جمله مقدمات نماز اذان و اقامه گفتن است. اولا اذان و اقامه مخصوص نمازهای واجب یومیه و قضای اینهاست. بقیه نمازها اذان و اقامه نداره، یعنی مستحب نیست اذان و اقامه گفته شود.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
نمازهای واجب یومیه و قضای اینها. اگه شخصی نماز قضای ظهر هم میخواد بخونه، مستحب اذان و اقامه بگه. نماز جمعه هم اذان و اقامه داره، ولی نماز جمعه هم جزو نمازهای واجب یومیه است، ولی روز جمعه خونده میشود. اما نمازهای واجب دیگر مثل نماز طواف، نماز بر میت و همچنین نمازهای مستحب، هیچ کدامش اذان و اقامه نداره. اما خود اذان و اقامه هم ضمن این که بسیار شبیه هم هست، ذکرهایی که گفته میشه همه شبیه هم هست، ولی یه تفاوتهایی هم داره. از جمله تفاوتها این است که در اذان قد قامت الصلاه گفته نمیشود، در اقامه گفته میشود. بعد از حی علی خیر العمل دو مرتبه گفته میشود قد قامت الصلاه. این مخصوص اقامه است، در اذان گفته نمیشه. تفاوت دیگر این که اذان الله اکبر اول 4 تاست، لا اله الا الله آخرم 2 تاست، ولی در اقامه الله اکبر اول 2 تاست، لا اله الا الله آخرم چی؟ 1ه. اینم اجمالا شباهت و تفاوت اذان با اقامه. و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. والله أكبر. سبحان الله. والله أكبر.
جلوه ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
اما اونهایی که آگاهان منافق است، صفات اونها را و مذمت اونها را در قرآن و احادیث اهل بیت کردن، اون چه من میفهمم نه برای هدایت اونهاست، اونها دیگه قابل هدایت نیستن. برای این است که ما صفات اونها را بشناسیم و خودمون را از خطرات اونها حفظ کنیم. حالا به بعضی از علامات و افعالشون اشاره می کنیم. خوب دقت کنید. یه روز مردم منتظر یه حکومت عدل اسلامی صحیح بودن. بیچاره مردم مستضعف با کمال فلاکت زندگی می کردن و اونج از همه بیشتر به مسلمان ها رنج می داد، این جنایاتشون را به اسم اسلام می کردن. اون روز مردم منتظر بودن به یه حکومت عدل اسلامی و می دونستن این حکومت عدل اسلامی فقط و فقط به دست توانای علی ابن ابی طالب احیا می شود. ولهازا مردم همگی ریختن در خانه امیرالمؤمنین، حتی عبای امیرالمؤمنین را پاره کردن. منتظر بودن حالا منافقها را بشناسیم. بعد از آنی که خلافت رسید، یه دسته منتظر بودن حکومتهایی به دستشون برسد، نشد. یه دسته منتظر بودن پولای زیادی بهشون داده شود، نشد. این علی است. قربانت برم یا امیرالمؤمنین. دیدن نه، طاقت عدالت علی را ندارن، بنا کردن دهنکجی کردن. اون روزم که قدرت پیدا کردن شمشیر کشیدن، ولی با شمشیر مسلمان ها به جهنم رفتند. امروز هم یه دسته از اونهایی که دو سال قبل فریاد می کردن رهبر بیاد طاغوت را از بین ببرد، وقتی رهبر آمد دیدن نه، رهبر سازشکار نیست، با منافقین جور نمیاد. دیدی که چقدر دهنکجی کردن و میکنن، دهنشون کج بموند و بشکند انشاءالله. کجی اینها را حتی آتش جهنم اصلاح نمیکند، به جهت اینکه اونهایی که کجیشون تا حدیش که به آتش جهنم اصلاح شوند، اونها بعد از مدتی از آتش جهنم آزاد می شوند. اما اینها چون منافقن، حتی عذابشون از مشرک بیشتر و دیگه در اون طبقه از جهنم هستن که در به روشون باز نخواهد شد.
همیشه عاشقان.